چگونه عشق خود را پیدا کنیم؟ اثری از آلن دوباتن. کلام آخر، واقع‌بینی. 1. کج‌رفتاری و خیال پردازی. اغلب با خود میگوییم کسی نیست که بتوانم با او بیرون بروم. حتی اگر در شهری میلیون نفری زندگی میکنیم و با ابزارهایی که دم دست داریم میتوانیم بالقوه با میلیاردها نفر ارتباط بگیریم، از این حرف خود مطمئنیم که کسی نیست که به درد من بخورد. ما در اینجا ادعای متفاوتی داریم و معتقدیم افراد بسیاری وجود دارند که مناسب ما هستند و تا همین حالا هم با طیفی از نامزدهای مناسب حال خود برخورد داشتیم. مسئله فقط این است که ما این فرصتها را نمی‌بینیم، به خصوص این که این باور اشتباه را هم داریم که هیچ کس برای من به حد کافی مناسب نیست. حس میکنیم میتوانیم گزینه های بهتری بیابیم، ولی گویا اینطور نیست. برای خلاص شدن از شر این مفروضات تکبرآمیز و بیفایده دو کار میتوان کرد. اول اینکه نگاه صادقانه به خود بیندازیم و ببینیم که واقعاً آن افراد شایسته و خاصی که فکر میکنیم هستیم یا نه. بسته به اینکه چقدر از ظاهر یا منزلت اجتماعیمان راضی باشیم، احساس شایستگی در ما متغیر است. البته ممکن است در این دو مورد خاص شدیداً به خود ببالیم، اما اگر شخصیتمان را در نظر بگیریم متواضعانه تر رفتار میکنیم و در نتیجه با احترام و حق شناسی بیشتری به سر قرار می رویم. غالباً کج‌رفتاری های ما پشت پرده ای از سکوت پنهان می شود و کمتر کسی برایش مهم است که ما را از این سنخ رفتارهای ناسازگار مطلع سازد. والدینمان بیش از حد مهربانند. دوستانمان دلیلی برای این کار نمی بینند. یارهای قبلی من هم به جای گله از ضعف‌های شخصیتی من با بهانه‌های بی‌فکرانه‌ای مثل نیاز به کمی تنهایی یا قصد مهاجرت به هند ترک من کردند. از این رو ما هم با اطمینان خاطر از توانایی بی‌نظیر من در سازگاری با هر سنخ آدمی و انتظار قدردانی از سوی دیگران بابت همراهی با آنها به راه من ادامه می‌دهیم. ما نمیتوانیم بگوییم که از بسیاری جهات مشکل اصلی خودمان هستیم. احتمالاً بسیاری از خصوصیاتمان عذاب‌آور است. مثلا اینکه قبول نمی‌کنیم کارها را طور دیگری انجام دهیم. وقتی تصمیمی می‌گیریم دوست نداریم تغییرش بدهیم. زیاد به حرف طرف مقابل گوش نمی‌کنیم. در تقسیم وظایف منعطف نیستیم. تحکم می کنیم اما نمی توانیم دلیل اهمیت خواسته های من را شرح دهیم. بیش از حد کار می کنیم. به جای تلاش برای اصلاح طرف مقابل سرکوفت می زنیم. بابت چیزهای کفری می شویم که برای دیگران اصلا مهم نیست. اما متوجه بی‌رغبتی آنها نمی شویم. خودبیزاری مفرط یکی از دشمنان بزرگ رابطه است. همینطور است عشق مفرط به خود. ما تنها وقتی دریابیم که در حوزه‌های نامشهود به خصوصی نقص داریم، ذهنمان را آزاد می‌کنیم که با افرادی که مثل ما نقص دارند وارد رابطه شویم. غیر از این افراد آدم دیگری پیدا نخواهیم کرد. اگر با خودمان رو راست باشیم، در ارتباط با دیگران نیز واقع‌بین خواهیم بود. این نوع نگاه به ما کمک می‌کند تصورمان از فرد مناسب را اصلاح کنیم. مسلماً ما ویژگی‌های مثبت زیادی داریم، اما باید آن روی سکه را هم ببینیم، چون کج‌رفتاری‌های خاص خودمان را داریم. بدقلقی‌های ما می‌تواند هر کسی را به چالش بکشد. گزینه‌های ما برای انتخاب زمانی بیشتر می‌شود که علاوه بر پذیرش عیب‌های خود، نگاهی دوباره این بار با خیال پردازی بیشتر به فهرست بلند بالای عیب‌های دیگران بیندازیم. اینو نگاه را ما در حین بزرگ شدن با بیرحمی قربانی می‌کنیم. ما نیاز داریم که دوباره اهمیت قوه تخیل در پیدایش عشق را دریابیم. وقتی قوه تخیل ما از کار می‌افتد، دیگران را بر مبنای ظاهرشان قضاوت می‌کنیم. با یک فرد نازنین و دلپذیری دیدار میکنیم، اما بینیش بزرگ است. پس نه. یا مهندس است و مهندس ها آدم های چشم گوش بسته ای هستند. این هم نه. پولدار است، اما پولدارها افاده‌ای و از خود راضی هستند. یک نه دیگر. شاید موهای سرش کم پشت است و آدم های تاس مطلوب ما نیستند. نه. یا دستهایش زمخت است. نه. وقتی نگاهمان فاقد تخیل است، خیلی از گزینه‌ها را بلافاصله از لیست خط می‌زنیم. با این چارچوب ذهنی، انتخاب‌هایمان محدود به چند گزینه می‌شود که ما را جذب یا دفع می‌کنند. خیال می‌کنیم با یکی دو دقیقه می‌توانیم طرفمان را برانداز کنیم و پرونده‌اش را ببندیم. اما تخیل به معنی توجه به خصوصیات کمتر مشهود است. ما به ظاهر نگاه میکنیم و تعجب میکنیم که این آدم ممکن است چه خصوصیت جذابی داشته باشد. ممکن است فردی به ظاهر خشک و مقرراتی باشد، اما بعداً روحیه بازیگوش و هیجانی او هم نمایان شود. ممکن است کمرو بی سر و زبان به نظر بیاید، اما در جمع آشنایانش خیلی هم شوخ‌طبع باشد. ممکن است بینیش قدری انحراف داشته باشد، اما چشمهایش بسیار مهربان و لبهایش به طور شگفت‌انگیزی دلربا باشند. شاید شغلش چندان تحسین برانگیز نباشد، اما علایق متنوعی دارد و بهترین همراه برای چرخ زدن در بازار عتیقه باشد. با کمک تخیل رفته رفته متوجه محاسن پنهانی می شویم که در نگاه اول دیده نمی شوند. تمرین تخیل کلید یافتن عشق است. عشق تقریبا در همین خلاصه می شود، چرا که خود ما را هم برای اینکه دیگران بتوانند در بلند مدت تحملمان کنند و خطاهایمان را ببخشند، عاقبت باید با عینک تخیل ببینند. وقتی از دریچه تخیل دیگران را می‌بینیم، به آرمان واقعی عشق خیانت نکرده ایم، بلکه داریم در مسیر عشق تلو تلو می‌خوریم تا به گوهر آن دست یابیم. دو، به قدر کافی خوب و گاهی نفرت انگیز. یکی از عواملی که ما را از تعهد به یار خود باز می‌دارد، این است که تصور میکنیم اگر در حوزه هایی مشکل پیدا کنیم یا مجبور به مصالحه شویم غیر طبیعی است. زیرا ما تحت تأثیر این برداشت به ویژه در هنر هستیم که عشق روی هم رفته باید بهتر از اینی که هست باشد. اما این وضعیتی که در آن هستیم لزوماً بد نیست، بلکه در روابط عاطفی کاملاً طبیعی است. در اواسط قرن 20 دونالد وینیکات، روانکاو انگلیسی، برای کمک به پدر و مادرهای دلواپسی که تمام تلاششان را می کردند که والدین بی‌نقصی باشند اما مدام نگران بودند که مبادا کمکاری کرده باشند، از عبارت خاصی استفاده کرد و گفت هدف واقعی این نیست که از هر جهت والدین ایدئالی باشید، فقط باید به قدر کافی خوب باشید. یک کودک به والدین مطلقاً خوب نیاز ندارد، بلکه به والدینی معمولی دارای عیب و نقص ولی خوشقلب نیاز دارد. پدر و مادری که اشتباه می کنند، افسوس می خورند، عصبانی می شوند و بعد عذرخواهی می کنند. پدر و مادری که علارغم داشتن نیازهای دیگری که گاهی بیشترین ارجحیت را دارند، همچنان فرزندشان را دوست دارند، با او مهربانند و بسیاری از نیازهای او را برآورده می کنند. این والدین به قدر کافی خوب هستند. وینیکات به والدینی قوت قلب داد که تحت شکنجه اهداف آرمان‌خواهانه بودند. آنها خودشان و زندگیشان را بر اساس معیارهای دست نیافتنی سختگیرانه قضاوت می کردند. جالب اینجاست که همین ها معمولاً والدین بی‌محبت‌تر و نامتعارف‌تری می شوند، چرا که مدام نگرانند که مبادا خوب مطلق نباشند. به گفته وینیکات، در حالت عادی ممکن است رابطه ما بد به نظر برسد، در حالی که داریم کارمان را درست انجام می دهیم. این دیدگاه سودمند را می توانیم وارد رابطه ایمان کنیم، زیرا یار ما هم مثل خودمان بی نقص نیست، اما از طرفی او هم به روش خاص خودش که گاهی خیلی دور از انتظار ماست به قدر کافی خوب است. نمونه بدبینانه تر این نگرش در کارهای فیلسوف دانمارکی قرن 19 سورن کیرکیگارد دیده می شود. کیرکیگارد به طور خاص به انبوه انتخابهای اجباری و مداوم انسان و متعاقباً زمینگیر شدنش توجه کرد. مثلا ما مجبوریم تصمیم بگیریم که احتمالاً برای 50 دیگر با یک نفر زندگی کنیم. چطور بار این مسئولیت را تحمل کنیم؟ اصلاً چطور می توانیم تصمیم بگیریم و با آن پایبند بمانیم؟ از دید کیرکیگارد ما تنها به یک دلیل می توانیم دست به انتخاب بزنیم. امید زیادی داریم که انتخابمان درست خواهد بود. ما متقاعد شدیم که یک انتخاب بالقوه درست و تعداد زیادی انتخاب خیلی بد وجود دارد. برای همین است که بسیار محتاط، سخت پسند و نگران هستیم. در واقع کیرکیگارد تأکید دارد که ما در مورد تفاوت غلو می کنیم. موقع انتخاب ما در وضعیت پرمخاطره انتخاب بین خوب محض و بد محض نیستیم. زیرا هر تصمیمی که بگیریم از جهاتی ناخوشایند و یأس‌آور خواهد بود. زیرا زندگی نگاهی بلکه کلن بی خود است. ما پیوسته با گزینه‌های بد مواجه هستیم. این وضعیت در عین حال هم سوگناک است و هم به طرز زیبایی رهایی بخش. نیازی نیست در انتخاب کردن سختگیر باشیم. طغیان افکار برآشفته و نومیدانه کیرکیگارد در کتابش با عنوان یا این یا آن را بخوانیم. ازدواج کنی پشیمان می شوی. ازدواج نکنی باز هم پشیمان می شوی. ازدواج کنی یا نکنی در هر حال پشیمان می شوی. به مسخره بودن دنیا بخندی، پشیمان می شوی. به حالش گریه کنی، باز هم پشیمان می شوی. به مسخره بودن دنیا بخندی یا به حالش گریه کنی، در هر دو صورت پشیمان می شوی. طالب زن بشوی، پشیمان می شوی. طالب زن نشوی، باز هم پشیمان می شوی. خودت را دار بزنی، پشیمان می شوی. خودت را دار نزنی، باز هم پشیمان می شوی. خودت را دار بزنی یا دار نزنی، در هر حال پشیمان می شوی. چه خودت را دار بزنی، چه نزنی، در هر دو صورت پشیمان می شوی. بزرگوار، این است جان کلام فلسفه. به عبارت دیگر، هر انتخابی که بکنیم تا حدی اشتباه خواهد بود. پس نباید زیادی نگران انتخاب‌هایمان باشیم. مهارت واقعی همیشه این نیست که سعی کنیم بهترین انتخاب‌ها را داشته باشیم، بلکه این است که با انتخاب‌های بد خود که دست خودمان نبوده کنار بیاییم. مدام به این فکر می‌کنیم که اگر دقت کرده بودیم و درست تصمیم گرفته بودیم، حال و روزمان بهتر از این می بود. اما کیرکیگارد قاطعانه با این باور خام مخالف است. ما باید با خوشحالی بپذیریم که در بد و امر نیز هیچ انتخاب مطلوبی مقابل خود نداشتیم. نه اینکه نفرین شده باشیم، نه. این حقیقت تلخ در زندگی همه است. هم وینیکات و هم کیرکیگارد می‌خواهند بگویند که هر رابطه‌ای همواره کاستی‌هایی دارد. این پیام شاید به ظاهر ناامید کننده باشد، اما تأثیرش کاملا برعکس است. اگر اوضاع کمی بد باشد، احتمالاً به این خاطر است که کارمان را درست انجام می‌دهیم. این متفکران ما را از کمال‌گرایی بی‌فایده نهی می‌کنند. آنها از ما می‌خواهند توقعمان از روابط را تعدیل کنیم. قصد آنها نامید کردن ما نیست، بلکه صرفاً می‌خواهند کمکمان کنند که با تنها گزینه بدیهی پیش رویمان کنار بیاییم. عشق اساساً ناکامل اما خالصانه نسبت به یک فرد ایراددار دیگر و تشکیل یک زندگی مشترک که ناگزیر پر از گرفتاری اما ارزشمند خواهد بود. Thank you.